محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون در جلسه پیروز که ملتزم شدن به این که بعضی از احکام وضعیه قابل جعل استقلالیه، مثلا ملکیت، ملکیت جز اونهاییست که شارع میتونه جعل بکنه و انشاء ملکیت بکنه برای شما. وقتی که ایشون اینو اعتراف کردن دیروز مواجه با اشکال شدن. البته عرض کردم ملکیت غیر ملکه، اون ملک اگر بود بعد اشتباه بشه، ولی ملکیت کمچیدی نیستش که. حالا ملک بفرمین، ایشون فرمودن ملک قابل جعله، شارع میتونه بگه من هازم ملک، یعنی شما رو مالک، شما یه محیز رو مالک اون محاز بدونه. شارع میتونه انشاء کنه بگه که این ملک توه، تو مالک اینی. ولی تا ایره ایشون میگه، یه نفر ذهنش با فلسفه آشناست، ذهنش میره به اون ملکی که مرادف جده است، اون وقت شروع میکنه به اشکال کردن. میگه اون ملکی که مرادف جده است از امورات حقیقیه متأصله است، یعنی اصالت داره خودش در خارج، دیگه احتیاج به جعل نداره. ایشون هم در جوابش میگه نه، من اون ملک رو نمیگم، من ملکی رو میگم که از مقوله اضافه است. اون ملک چون امر اعتباریه قابل جعله. به مناسبت این که ما دو جور ملک داریم، یه ملک داریم از مقوله اضافه، یه ملک داریم مرادف واجده، لذا اون مطالبی دیرو عرض کردیم که باز خلاصه‌شو عرض میکنم. ما 10 تا مقوله داریم به نام مقولات عشر، یکیش جوهر، 9 تاش عرضه. جوهر رو تعریف کردیم به این که چیزیست که متکیه به چیزی نی، خودش روپای خودش بنده، این گله، این بلبله، این سنبله، این دره، این دیواره، این همه جوهر دیگه، اینا متکیه به خودشونن، احتیاج به چیزی ندارن. در مقابل اعراض، اعراض اگر بخواد وجودی داشته باشه در خارج که داره بعضیاشون، در ضمن موضوع باید باشه. پس اعراض دو جوره، یعنی اون مقولات تسعه عرضیه، 3 تاش هست که وجود خارجی داره، این جوهره، منتها تفاوتش اینه که چون عرضه باید در ضمن جوهر محقق بشه. پس بین این مقولات تسعه 3 تاش کم و کیف و جده، اینها دارای وجود خارجیه، یعنی اصالت خارجی داره، بقیه اصالت نداره، امر اعتباریه. اونایی که امر اعتباریه اسمش خارج المحموله، اونایی که واقعیت داره در خارج اسمش محمول به ذمیمه است. نمیدونم جلد اول مراجعه کردید یا نه، آخر صفحه 86 ایشون تصریح دارن خارج المحمول عبارت است از اون امور اعتباریه که وجود خارجی نداره، منشأ انتزاعش در خارجه. ما اخوت نداریم، ابوت بنوت نداریم، ما دو نفر داریم، یکی ابه یکی ابنه، ما انتزاعی ابوت و بنوت میکنیم، منشأ انتزاعش در خارجه. ما زوجیت نداریم، ما یه زوج داریم، یه زوجه، ما انتزاع زوجیت میکنیم، ملکیت ما در خارج نداریم، یه مال داریم، یه ساب مال داریم، ما انتزاع ملکیت میکنیم. خلاصه امور اعتباریه‌ای که وجود خارجی نداره، فقط منشأ انتزاعش در خارجه، اونها رو ما میتونیم جعل بکنیم، میتوانیم اونها رو انشاء کنیم و ایجادشون بکنیم. این جور مقولات عرضیه رو بهش میگن از مقوله اضافه یا اونای دیگه. حالا ما با اضافهش کار داریم. از اون طرف نقطه مقابل، اون اعراضی که وجود دارن، یعنی اصالت دارن در خارج، اونها رو هم بهش میگن محمول به ذمیمه، که خودشون خلاصه احتیاج به جعل دیگه نداره، خودش وجود خارجی داره. خب ما بین این 10 تایی که عرض کردیم با مقوله اضافه و با مقوله جده کار داریم، ما با این دو تا مقوله کار داریم. عرض شد ما دو جور ملک داریم، یه ملک داریم که مرادف جده است و امر اصیل موجود در خارجه. جده یعنی اون واجدیت شما با این قیافه، اون واجدیت اون آقا با اون قیافه، خلاصه اون قیافه‌ای که حاصل میشه، اون حالتی که حاصل میشه، اون جست و خصوصیتی که حاصل میشه از این تعمم و تنعل و به خدمت شما تقمص و تختم و تسلح، اینها خلاص یک واقعیتی است در خارج. یعنی این قیافه‌ای که الان شما داری یه چیز اعتباری که نی، واقعا از این امامه حالتی برای شما پیدا شده که این حالت اون آقایی که امامه نده امامه نیست نداره، یا اون دیگری به وسیله اون لباس خاصش یک هیئتی داره که شما که معممین اون هیئت رو ندارین. پس نتیجتا این جده یعنی واجدیت، یعنی دارای یک حالتی که حاصل میشه از اون امورات. اون وقت به این ملک هم میگن، این یه ملک که امر حقیقی خارجیه، یه ملک هم از مقوله اضافه است که اختصاص شیء به شیء، که تو فقه وقتی میگن ملک این مقوله اضافه است، تو فلسفه وقتی میگن ملک یعنی اون ملک مرادف با جده، ولی تو فقه وقتی میگن ملک امر اضافیه، یعنی اختصاص این به این، این عوام ملک منه، یعنی اختصاص به من داره، اون کتابم ملک شماست اختصاص به شما داره. این دو تا مقوله اشتباه شده. ببینید آقا، هم او قبول داره متوهم، هم او قبول داره که ملک از مقوله اضافه قابل جعله، و هم ایشون قبول داره که اون ملک قابل جعل نیست. ببینید نزای لفظیه با، ایشون قبول داره که اون ملک مرادف جده قابل جعل نیست، امریس اصیل موجود در خارج، دیگه احتیاج به انشاء من نداره. اون متوهم هم قبول داره که ملک از قبیل اضافه یعنی اختصاص شیء به شیء او قابلیت جعل داره. پس نزا کجاست؟ نزای لفظی. تا ایشون میگه ملک قابلیت جعل داره، اون ذهن فلسفه است، خیال میکنه ملک مرادف جده رو گفته، اون وقت شروع میکنه به اشکال کردن، گفته آقا اون ملک مرادف جده لا توجد به انشاء من سبب، یعنی به انشاء اون واجدیت، اون ملک مرادف جده او با انشاء و جعل موجود نمیشه، او خودش موجوده در خارجه. و اینه هازا من ذالک، این کجا؟ اون ملکی که شما آمدید براش جعل قائل شدید، میگید ملکیت قابل جعله یعنی امر اعتباریه، اینا با هم دیگه نمیخونه. این چه حرفیه؟ جوابش اینه که شما درست میگید و اشتباه کردی. شما خیال میکنی من ملکی که گفتم قابل جعله اون ملک مرادف جده است، اون ملک تو فلسفه است. نه، من ملک تو فقه رو گفتم، من اون ملکی رو میگم که از مقوله اضافه است. جواب تمام میشه. منتها ایشون اون ملک فقهی رو حالا میخواد توسعه بده. پس جواب تمام شد. او خیال میکرد ما اون ملکو گفتیم قابل جعله، گفتیم نه بابا، ما این ملکو گفتیم قابل جعله. پس نزاع تمام شد، توهم ما دفع شد مطلب. حالا ایشون میگه هو، این معنای دومی ملک یعنی ملک تو فقه که معناش اختصاص این آقا یعنی این چیز است به این آقا، اینو میخواد دارای اقصا میکنه. و هو ناشن، این ملک به معنای دوم چون مشترک لفظیه، اون آقا اشتباهش از همینجا شده، یک معنا یک بار وضع شده ملک برای اون معنا، یه بارم وضع شده برای اختصاص شیء به شیء. حالا این اختصاص شیء به شیء رو ایشون میخواد توسعه بده. این که ما میگیم این مختص به اونه، یه وقت از جهت اسناده. ببینید ما میگیم لله ملک السماوات والارض، داریم اسناد میدیم، این لام لام ملکیته، حالا بعضی هم گفتن اختصاصه، لام ملکه. لله ملک السماوات والارض، لله ما فی السماوات والارض. خب ببینید این الان اختصاص شیء به شیءنه، یعنی این عالم تمام این مجموعه عوالم اختصاص به پروردگار داره. از کجا اومد این اختصاص؟ از این اسناد، یعنی ایجاد. خدا مالک این عالمه، یعنی ایجاد کرده این عالم رو. پس اختصاص شیء به شیء یه وقت از ناحیه اسناد میاد، مثل اینکه اسناد میدیم به پروردگار ملکیت این عالم رو. یه وقت نه، از ناحیه تصرف و استعمال میاد. من میبینم شما یه ماشینی رو همیشه سواری، این بر میرید اون بر میرید مسافرت میری، از اینی که استعمال میکنید این ماشین رو من میفهمم این اختصاص به شما داره، ملک شماست. یا از تصرفاتی که میکنی، میبینم لاستیکاشو عوض میکنین، تو دوزیشو مثلا عوض میکنی، از این تصرفایی که میکنی معلوم میشه ملک شماست. پس گاهی هم اختصاص ناشی از کجاست؟ از تصرف و استعمال، یعنی از این تصرف و استعمال شما من درک میکنم که این ماشین اختصاص به شما داره. حالا ایشون فرس مثال زده، خب فرس ماشین اون موقع بوده، فرس میگین فرس مال زیده، خب من میبینم شما همیشه سوار این فرسین، یا مثلا جلوفوس این حیوان عوض میکنین، افسارش رو عوض میکنین، ازش استفاده میکنین، از اینا معلوم میشه این فرس اختصاص به شما داره. این دو تا اختصاص. یه وقت نه، از ناحیه عقد و انشاء میاد، اصلا تصرفی استعمالی تو کار نی. من تو ایرانم، فرض کنید یه ملکی دارم در اروپا، یه آقای در شرق، ملک من در غرب، تلفنی من اون زمینم رو میفروشم به اون آقا، تا آخر عمرش اصلا ممکنه نبینه اون زمین رو. اما به مجرد این ایجاد عقد، به مجرد این که من به اون آقای تو شرق اونم تلفنی گفتم به تو، اونم گفته اشترک تو، اون زمینی که در حساب مغربه ملک اون آقای میشه که در مشرق، اختصاص به او پیدا میکنه. و حالی که نه تصرفیه، نه استعمالیه، نه اسناد و ایجادیه، پس نتیجان که اختصاص شیئن به شیئن یه وقت از ناحیه اسناد پیدا میشه، مثل لله ما فی السماوات و الارض، یه وقت از ناحیه تصرف و استعمال پیدا میشه، میگیم هذا الفرس لزیدن، یه وقت از ناحیه عقد و انشاء بی حاصل میشه، مثل همین زمینی که مثال زدیم. بنابراین اختصاص شی به شی این اقسامشه. و هو از کدام دیگه کار تمام شد. فعلا معنای دومی ملک که اختصاص شی به شیه، اینو میخوام یه قدی توسعش بدیم. هو این معنای دومی ملک، اختصاص شی به شی، این یک وقت این اختصاص ناشن اما سه تا اما داره. اما من جهت اسناد وجودهی الی، یه وقت جهت اسناد وجود این شیء است به اون شیء، یعنی اسناد یعنی ایجاد. لله ما فی السماوات، ما الان داریم اسناد میدیم به پروردگار ملکیت این عالم رو. یعنی چی اسناد میدیم؟ یعنی خدا ایجاد کرده. معنای ملکیت خدا یعنی ایجاده. تکون العالم ملکن للباری جل ذکرو، از اون لام لله در برده این ملکو، لله رو من اسناد میدم. لله ملک و سماوات و الارض، یعنی الان اختصاص داره این عالم به پروردگار، ملک پروردگاره. پس یک وقت اختصاص از ناحیه اسناد وجود این شیء است به اون شیء، او من جهته، یه وقت این اختصاص از جهت استعمال و تصرف در اون شیعه. که کون الفرس لزید، میگم این فرس مال زیده. چرا؟ به رکوبهی علیه، اگه میفرمود بهتر بود، به رکوبهی له، یعنی به رکوبهی علیه. چرا من میگم این فرس مال زیده؟ به سبب اینکه سوار میشه علیه بر اون فرس، این مال استعمالش. و سایر و تصرفاتهی فل فرس، میبینم تصرفات دیگه میکنه، زین این حیوان عوض میکنه، افسارش عوض میکنه. از این استعمال و تصرف ها میفهمیم که این اختصاص داره این فرس به اون آقا. او من جهته، یه وقت نه هیچ کدوم اینا نی، نه تصرف، نه استعمال، نه ایجاد، از جهت انشائهی والعقد، از جهتی که انشا میکنه اون شی را. بله، و عقد میکنه با کی؟ من اختیار و هو بیده، با اون کسی که اختیار شی به دست اوست. همون مثالی که زدم، یه زمین دارم در غرب، یه مشتری هم دارم در شرق، تلفنی این زمین رو به اون میفروشم، اونم پول میرزه به حساب ما. خب الان اون زمین، اون اقار بعیده الان اختصاص پیدا کرده اون آقا، به حال اینکه نه تصرفیه، نه استعمالیه و نه اسنادیه. ایشون میفرمان یک وقتم اون اختصاص شی به شی از جهت انشاء، از جهت عقد است با اون مالکی که اختیار اون شی به یدهی، به ید اون مالکه، مثل ملکیت اراضی و اقار بعیده. اقار همون زمینه، اراضی دور که ملک مشتری میشه، اما با یه تلفن. به مجرد عقد البی، تا گفتم به تو، اونم در شرق گفت اشتری تو، این شد اون زمین اون طرف دنیا، شد مال اون آدمی که اون طرف دنیاست. این میشه ملک او به مجرد عقد بیع شرعن و عرفن. این شرعن و عرفن قید ملک با ملک یه وقت شرعیه یه وقت عرفیه. اگر من این مالم و فرشم و فروختم، شما شرعن مالک فرش میشی، منم مالک پول. اما اگر این خمر و خنزیر به شما فروختم، شرعن شما مالک نمیشی، منم مالک این نمیشم. ولی عرفی که این حرفا سرشون نمیشه، میگن چرا این خنزیر مال این آقاست، این خوک رو این رفته امرو خریده، ملک این آقاست. با حالی که نه، شرعن ملک نی عرفن ملکه. قرار این شرعن و عرفن قید ملکه. یه آقایی مالک اراضی میشه، حالا یا ملکیت شرعیه مثل اعیان محلله، یا ملکیت عرفیه مثل بیع و شرای اعیان نجسه. خب دوباره باز حرف دیروزشو میخواد تکرار کنه، یعنی دفعو میخواد تکرار کنه. حالا که معلوم شد دو جور ملک داریم، یکی از مقوله جده، یکی از مقوله اضافه. اضافه هم اختصاص و شیئن به شیئنه و ما اقسام اختصاص هم برای شما گفتی. دوباره میخواد ما آقا رو دفعش کنیم. فل ملک و لذی آقای متوهم، اون ملکی که یسما بالجده ایزن، یعنی اون ملکی که جدن بهش میگن ایزن، از مقولات جده، اون غیر از اون ملکیست که از مقوله اضافه است. اینا مشترک لفظیه، هر دو لفظشون یه جوریه ولی دو تا معنا داره. این ملکی که از مقوله و مرادف جده است، غیر از اون ملکیست که از مقوله اضافه است. که چیه اون مقوله اضافه؟ هو اختصاص خاص، که یک اختصاص خاصیه که ناشیست اون اختصاص خاص من سبب اختیاری. حالا چطور میشه یه وقت از ناحیه اختیار این ملک ملک من میشه؟ مثل این که میرم میخرم. یه وقت نه غیر اختیار، مثل این که به ارث به من میرسه، خب اونم ملک من شده. منتها تا اون پدر من مثلا فوت شد، قهرن اون خانه و ماشین زندگی ملک من میشه. این ملکی که از مقوله اضافه است، اختصاص خاص ناشیست، این ملکیت یعنی اختصاص ناشیست از سبب اختیاری، مثل عقد که مثال زدیم، او غیر اختیاری مثل ارث. و نحوه هما و نحوه این دوتا از اسباب اختیاریه و غیر اختیاریه. اسباب غیر اسباب اختیاریه کدومه؟ سیاست. من با اختیار خودم میرم تو بیابان یه قدری علف میچینم، یا میرم دریا چند تا ماهی میگیرم، من به سیاست الان مالک اینا شدم. این مال اسباب اختیاری، یعنی ان اختیاره، غیر از عقد و غیر ارث. وا نه عقد نه ارث، ولی از اسباب اختیاریه، مثل حیازت یا غیر حیازت، مثل ارتداد. الان پدر من یه دفعه مرتد میشه، تا مرتد شد من بی اختیار مالک میلیون ها پول میشم. پس ببینید ارتدادم از اسباب غیر اختیاریه، یعنی من مالک میلیون ها پول شدم ولی بی اختیار. یه کلمه پدرم منکر یک مطلبی شد، منکر یک ضروری شد، شد مرتد. با اینکه زنده است تمام اموالش منتقل به من میشه. پس خلاصه اسباب اختیاریه مثل حیازت، غیر اختیاریه مثل ارتداد. فت توهم، ما این ملکو داریم میگیم، این ملکی که تو فقه از مقوله اضافه است، اختصاص شیئن به شیئن، ما اینو گفتیم شارع میتونه جعل بکنه. فت توهم انما نشأ، اون آقا خیال کرده من ملکی که مرادف با جده است اونو اومدم میگم. از توهم انما نشأ من اطلاق ملک علا مقولت الجده ایزن، چون که ملکو به مقول جدن میگن و مقول جده عرض موجود در خارجه، امر اسید. راستن میگه اون، من واقعا اگر اون ملک مقصودم بود درست نبود حرفم، ولی من مقصودم اینی. ملک مشترک لفظیه، هم اطلاق میشه بر مقوله جده ایزن، یعنی هم اطلاق میشه بر اون اختصاص شیئن، و ایزن بر مقوله جده هم ایزن میگن. والغفله، ولی این آقای متوهم غفلت کرده از چی؟ انهو ملک، او خیال کرده این ملک بل اشتراک بینهو، یعنی بین این ملکی که از مقوله جده است و بین ملکی که اختصاص خاصه، این آقا غفلت کرده، خیال کرده این مشترک لفظیه، خیال کرده اگه ما میگیم ملک، اون ملک رو میگیم. خب حالا عنایت بفرمایید، پس بالاخره آقا ملکی که ما مقصودمونه اختصاص شیئن به شیئنه، اون ملکی است که تو فقه میگن. حالا ایشون این ملک رو میخواد دو جورش بکنه، میخواد بگه ملکیت خدا با ملکیت دیگران فرق داره، منم ممکنه مالک یه چیزی بشم از راه عقد، از راه ارث، از راه حیازت، از راه ارتداد پدرم، منم ممکنه مالک یه چیزی بشم، اما این همه مغایر است با مالکیت خدا، همه مقوله است، همش هم از مقوله اضافه است، ولی مقوله خدا مقوله اشراقیه است، اضافه اشراقیه است، اما دیگران اضافه مقولیه است، عالم ملک خداست، این از مقوله اضافه است، هر دو عبا ملک منه، عالم هم ملک خدا، هر دو اینا اختصاص شیئن به شیئنه، هر دو از مقوله اضافه است، امر اعتباریه، منتها فرق داره، ملکیت خدا با ملکیت دیگران فرق داره، ملکیت خدا اگه مقوله است مقوله اشراقیه است، اما دیگران ملکیتشون مقوله اضافیه، اشراقیه همون فیض منبسطه بر تمام موجوداته، خدا مالک این عالمه، یعنی خلاصه اون فیضش همه رو شامل میشه و همگی مشمول فیض خدا هستن، اشراق پروردگار است بر ما. لذا میخواد حالا همینه بگه، بگه این ملکیت هایی که ما گفتیم از مقوله اضافه است، ولی مال خدا با مال ما با همدیگه فرق داره، لذا میفرماد ول اضافه، حالا این ملکیت همش از مقوله اضافه است، این اختصاص و شی بشه، اما یه وقت این اضافه خاصه اشراقیه است، کم ملکیتهی کم ملکهی تعالی للعالم، یه وقت نه اضافه خاصه مقولیه است، اون اشراقیه ارز کردم این تعبیر میکنن به فیض منبسه، تو کلمات عرفا اینا رو میگن که خدا اشراق کرده، یعنی فیضش منبسط بر همه موجودات، ریزترین موجودات تا بزرگترین کهکشانها، تمام اینها مشمول فیض پروردگاره، پس بنابراین مقوله هر دوش مقوله اضافه است، اختصاصه، ولی مقوله‌ای که نسبت به پروردگار هست مقوله اشراقیه است، ولی مال دیگران مقوله اضافیه است، کملی که غیر الله تعالی لشیئه، دیگران هم مالک میشن، خدا مالکه، ولی دیگران که مالک میشن به سبب، دوباره همونا رو میگه، به سبب من تصرف و استعمالن او ارسن او عقدن او غیرها من الاعمال، این کتابا غیرهما داره، فرقی نمی کنه، غیرها باشه بهتره، یعنی دیگران از کجا مالک میشن؟ از راه تصرف و استعمال و ارث و عقد یا غیر اینها که من الاعمال، مثل همون حیازتی که مثال زدیم، که اون حیازت هم از چیزایی است که ملک میشه، یعنی من وقتی رفتم این بت‌ها رو چیندم، این بت‌ها اختصاص به من پیدا میکنه، مقوله اضافیت، پس معلوم شد ملکیت خدا به یک معناست، ملکیت ما به یک معنای دیگری با هم دیگه مغایره، فیکون و شیعون مثل عالم، فیکون و شیعون مثل عبا، ملکن لعهدن به معنا، اما ول آخرن به معنا الاخر، یعنی اگر ما گفتیم این چیز ملک یه نفره، عبا، اگر گفتیم این عبا ملک یه نفره، این به یه معناست، کدوم معنا؟ مقولیه، اضافه مقولیه، اما اگه گفتیم این عالم لآخره، یعنی این عالم مال خداست، بالمعنى الآخر، یعنی اضافه اشراقیه، پس ادبر، خیلی قدر بدون، قبل از من یک نفری حرفا رو نزده، خلاصه این ابتکار من بوده که احکام وضعیه رو سه دستش کردم، گفتم یه دسته اینها لا یتصرق فیه الجهل، اصلا جهل و تشریع در اونها راه نداره، مثل سببیت که از اون قسم اول یه دونه سببیته، اونها اصلا قابلیت جهل نداره، که در این قسم هم مشهور رد کردیم و هم شیخ رد کردیم. قسم دومش این بود که جعل تبعی فقط درش راه داشت، جعل استقلالی نداشت، که یکی چی بود؟ مثلا جزئیه. و قسم سومش هم جعل استقلالی و هم جعل تبعی، که مثلا یکیشو مثال دادیم مثل همین زوجیت یا ملکیت، اینایی که خوندیم. ایشون میفرماد تتدبر، که این اقسام واقعا هم این بحث رو به اینجور، حالا بعضیاش هم درست نیست، کاری نداشته باشین، ولی بحث به این نه که انسان سه دسته بکنه، این قبلا سابقه نداشته. اذا عرفته، حالا میخوام نتیجه بگیریم که دیگه این 4-5 خط نتیجه است و انشالله فردا تنبیهات شروع میشه. ایشون میفرماد اذا عرفته اختلاف الوضع فی الجهل، حالا که معلوم شد وضع اختلاف داره در جهل، یعنی بعضیاش هم جهل استقلالی هم تبعی، بعضیا نه استقلالی و نه تبعی، بعضیا فقط تبعی، حالا که دانستی فعلم، بعد فعلم باشه. اذا عرفته فقط عرفته، کجا عرفته؟ اذا عرفته فعلم، حالا که این مطالب و دانستی پس بدان که میخوان نتیجه بگیریم. چه نتیجه میخوان بگیریم؟ میخوان بگیم آقا اون قسم اول، همون قسم اول، حالا یه دونشو بگیم، قسم اول سببیت بود دیگه، اون قسم اول اصلا استصحاب در اختیاری نیست. اصلا برای چی ما شروع کردیم؟ آخه فاضلتونی معتقده که استصحاب در احکام تکلیفی جاری نیست، در احکام وضعی جاریه. اگه نظرتون باشه روز اول گفتیم لا بحثه به صرف کلام در احکام وضعی حتی یظهر، تا در ضمن یه مطالبی هم روشن بشه. این این مطالب کدوم مطلبه؟ که حرف آقای فاضلتونی درست نیست. ایشون اومده گفته استصحاب در احکام وضعی جاریه، در احکام تکلیفی جاری نیست، با حال اون که در قسم اول اصلا امکان نداره جریان استصحاب. یه موقعی دلوت سببیت داشته برای وجوب صلات، حالا من شک دارم که آیا سببیت داره یا نه استصحاب کنم. استصحابی نیست. آخه اگه نظرتون باشه اون روز اولی که استصحابو شروع کردیم، اون رو ما گفتیم مستصحب، یا باید یکی از احکام شرعیه باشه، یا اگرم حکمی یه موضوعی باشه که دارای حکم شرعی باشه. مثلا نماز جمعه وجوب داشته زمان حضور، نمیدونم زمان غیبت واجبه یا نه، خب استصحاب وجوب بکن. ربا در صدر اسلام حرام بوده، نمیدونم حرمتش تموم شده سال 2001 یا نه، نه استصحاب کن بگو حرامه. مستصحب اون حکمه، یه وقت مستصحب اون موضوعی است که دارای حکمه. این آب کر بوده، یه قاشق من برداشتم، نمیدونم از کریت افتاده یا نه، بگو کره. خب کریت چه حکمی، اما چیه؟ موضوعی است که دارای حکمه. چون اگر کر باشه یه آبی، با ملاقات نجس نجس نمیشه، حکم شرعی برش مترتبه. یه خمری من داشتم، خب خم حرام است و نجس، حالا شک میکنم آیا منقلب به خل شده، سرکه شده که بشه پاک یا نه؟ نه، استصحاب کن بود خمر بوده و حرام، حالا هم هست. ببینی خمر این که حکم نیست، اما موضوعی است که دارای حکمه. زید چند سال پیش زنده بود، نمیدونم زنده است یا نه، استصحاب کن بود زنده است. خب زید که حکم نیستش که من بگم زنده است، نه، بگو زنده است ازدواج با عیالش حرامه، بگو زنده است تقسیم اموالش حرامه. پس ببینید اگر ما میگیم زید زنده است، زید که حکمی نیست، اما موضوعی است که دارای یک حکم شرعیه. خلاصه آقا ما روز اول گفتیم مستصحب، یعنی روز اولی که استصحابو شروع کردیم، نگاه کنید ایشون فرمودن مستصحب یا لابد، یا باید یکی از احکام شرعیه باشه، یا اگرم حکم شرعی نی یه موضوعی باشه که دارای حکم شرعی باشه. چیزایی که حکم شرعی برش بار نی، نه حکمه و نه حکم شرعی برش باره، اونا استصحاب نمیشه. که آیا اون جنی که روز عاشورا آمد به نصرت امام حسین علیه السلام زنده است یا نه؟ خب چه فایده ای داره استصحابه؟ نخه استصحاب میکنه میگیم ایشون هنوز زنده. خب چی آخه این؟ نه حکمه، نه یه موضوعیه که حکمی برش بار باشه. مگه بری تو باب نظر، من نظر کردم اگر اون آقای زعفر جنی که اومده به یاری امام حسین اگه زنده باشه، آی بوجهدش میگن ختم من براشون گذاشتم، میگفتن فوت شده. حالا ما نمیدونیم فوت شده یا نه، استصحاب میکنیم زنده است. اگه من نظر کردم زنده باشه، یه درهم صدقه میدم. حالا کل حال میشه اونجا براش موضوعی درست کرد، ولی نه مستصحب، یا باید حکم شرعی باشه، یا اینکه موضوعی باشه اثر شرعی برش مترتبه. این که روشن شد معلوم میشه در قسم اول اصلا استصحاب جاری نیست. سببیت، یک موقعی دلوک شم سببیت داشت برای وجود صلات، نمیدونم سببیت داره، قابل استصحاب نیست، حکم که نیست، سببیت که حکم نیست، موضوع هم نیست، حکمی برش مترتب نیست. انقدر چرا؟ اگر دلوک بشه نماز واجبه، ممکنه که اینو بگه، بگه درست حکم نیست، اما
اون موضوعیه که دارای حکمه. میگیم نخه، اگر وجوب نمازم بر اون مترتبه، ترتب شرعی نیست، ترتب عقلیه، چون دلوت شمس علت وجوبه. معنای سببیت این شد دیگه، یعنی یک امر حقیقی تکوینی ذاتی که خود به خود رابطه داره با اون معلولش. اگر نار منعقد بشه، خود به خود حرارت منعقد میشه. بنابراین شما نمیتونی بگی این ناره حرارت داشت، نمیدونم حرارت اگه ناره که حرارت داره. پس خلاصه مطلب آقا، قسم اول که یکیش همون سببیت بود، شما نمیتوانی استصحاب جاری کنی. حتی این کاره چی شد؟ یزهر که آقای فاضل تونی ایشون روز هم گفتن، گفتن ما این بحثا رو میکنیم، اسم کسی رو هم نمیاریم، ولی شما در خلال خودتون میفهمین اون آقایی که اومده استصحاب جاری کرده در احکام وضعی و آقا حرفش اشتباهه. اگرم استصحاب جاری بشه در بقیه احکام وضعی است، اما این قسم اول مثل سببیت استصحاب درش جاری نیست. چرا؟ برای اینکه سببیت حکم شرعی که نیست، ترتب شرعی هم نداره. این قلت آخه پس چطور شما گفتین سبب تکلیفه؟ آخه قسم اول لهو دخلون به تکلیف، چطور بر این چیزی مترتب نیست؟ میگیم ترتب شرعی نداره. اگر نار منعقد شد، حرارت بر او مترتبه به حکم شارع؟ نه، به حکم عقل. به حکم عقل که هیچ علتی از معلول جدا نمیشه. پس نتیجتاً آقا قسم اول که حالا یکی شما مثال زدین که سببیت باشه، استصحاب اصلاً درش راه نداره. عنایت بفرمایید فعلم، این فقط عرفته از کدام عبارت خوبی نیست، اذا عرفته فعلم. حالا که این اقسام مختلفه احکام وضعیه رو دانستی، فعلم انه لا مجال لاستصحاب احکام وضعیه قسم اول. متوجهشون قسم اول نمیگه مجالی نیست برای استصحاب دخل ما. این ما یعنی سببیت، البته از کدام یعنی چهار تا است، مثلا برای اختصار یه دونه‌شو میگم. پس این ما معناش چی آقا؟ مؤنثه، اما لفظش مذکره، ضمیرهای بعدی همه مذکر میاد، ولی من اونا رو سببیت معنا میکنم. دقت کردین؟ سه چهار تا ضمیر ما داریم، من اون ضمیرها با اینکه مذکره سببیت معنا میکنم، اما مذکریشون آورده به اعتبار لفظ ما. منافات نداره که لفظ مذکر ولی معناش مؤنث. برای توضیح اون ضمیرها رو من همه رو سببیت معنا میکنم. معنا نداره استصحاب دخل چیزی که سببیت، چیزی که لهو همون سببیت، دخل سببیتی که برای او دخل در تکلیفه، یعنی چیزی که دخیل در تکلیفه، مثل همون سببیت که او وجوب نماز رو میاره. اذا شک کفی بقای اون سببیت، اگر شما شک کردی اون سببیت دلوک باقیس الا ما کان علیه من الدخ. این من الدخ بیان این مای دومیه، الا ما. من شک میکنم آیا این سببیتی که تا دیرو تا یه قرن پیش دلوک سببیت داشت برای وجوب صلات، آیا باقی هست بر اون چیزی که چیز کدومه یعنی دخل، آیا باقی هست بر اون دخل؟ یعنی هنوزم اون دلوک دخیل است در ایجاب صلات. آیا اینجوریه میشه استصحاب کرد؟ نه، لا مجاله. چرا؟ لعدمه، لعدمه کونهی، کون سببیت، ضمیرا فراموش نشه، کونهی. برای اینکه این سببیت لا یکونو حکمن شرعیان مجعولن، این مجعوله رو بهش بچسبونی بد نیست. شما میخوان بگیم که قابل جعل نیست اصلا سببیت، و حالی که مستصحب چی باید باشه؟ حکمی باشه که مجعول باشه، و سببیت با اون بیانی که ما بیان کردیم اصلا قابلیت جعل نداره. لعدم کون اون سببیت حکمن شرعیان مجعولا ولا مما. اینا رو برای توضیح عرض میکنم، یه مما اینجا بذاری، ولا مما یترتب علیه اثر شرعی، نه خودش دخیله، یعنی نه حکم شرعی مجعوله و نه اثر شرعی بر او مترتبه. خب انقلت، این جواب انقلته. پس چطور آخه شما میگین لهو دخلون؟ پس معلوم میشه که موضوع ذی حکمه، یعنی دلوک شمس سبب تبعیت موضوعی است که وجوب بر او مترتبه. میگه بله، ولی ترتب شرعی نیست، ترتب عقلیه. الان ببینید شما نمیدونید ظهر واجبه یا جمعه، عقل میگه بعد هر دو رو بخون، شارع که نمیگه دو تا نماز بخون، شارع از مردم یه دونه نماز میخونه، اما شما نمیدونی آیا ظهر واجبه یا جمعه، عقل به شما میگه بلند شو دو تا نماز بخون. اینجا الان این وجوب وجوب عقلیه، دو تا ظرف داریم، یکیش نجسه، شارع میگه از اون نجسش اجتناب کن، ولی من نمیدونم کدومه، عقل میگه از هر دو اجتناب کن، تا یقین کنی از اون نجسه اجتناب کردی. اینجا هم همینجور، اینجا هم ترتب ترتب عقلیه. پس بنابر این چون ترتب عقلیه، علت از معلول جدا نمیشه، اون دلوک شمع سببیت داره و او یک ربط خاصی داره با اون وجود، مثل نار که یک ربط خاصی با حرارت داره. اون ترتب حرارت بر نار چطور ترتبه؟ یعنی لا ینفک و علت از معلول انقلت، که اینجا دخالت داره، یعنی اگرم حکمی ولی موضوعیست که تکلیف برابر اونه. قلتو از تکلیف و امکان مترتبن علیه، درست تکلیف بر او مترتبه، الا انه لیس به ترتب شرعی. بله سببیت دلوکه هست، وجوب نماز برش مترتبه، ولی به حکم این که علت و معلول به حکم عقل از هم جدا نیستن فتح. این فتح آقا وجوهی براش گفتن، راحت ترش اینه. این آقای فاضلتونی یه روزم اشاره کردن، این آقای فاضلتونی آمده گفته احکام وضعی همش قابل استصحابه. خب ما گفتیم یه قسمش امکان نداره استصحاب، برای اینکه نه حکم شرعیه و نه موضوع زی حکمی. حالا هم که اومده مثال زده گفته احکام وضعی استصحاب درش جاریه، گفته مثل سبب، داره که سبب حکم وضعی نی، سببیت حکم وضعیه، سبب موضوع اونه. این تفهم اشاره به اینه با، یعنی که انه دو تا اشکال ما با آقای فاضل تونی داریم. فاضل تونی اولا اومده تفصیل داده، گفته استصحاب در تکلیف جاری نی، در تمام احکام وضعیه جاریه. میگیم نخه، یکی از اون احکام وضعیه که قسم اول باشه استصحاب درش جاری نی. چرا؟ برای اینکه شرط استصحاب رو نداره. شرط استصحاب اینه مستصحب یا حکم باشه یا موضوع ذی حکم، سببیت هیچ کدومش نی. فتح هم که یه ارادی دیگه هم داری، حالا هم که اومده گفته استصحاب در احکام وضعی جاریه، وقت مثال زده به سبب، به شرط، به مانع، حالی که بعد مثال به چی بزنه؟ سببیت، شرطیت، مانعیت، اونا احکام وضعیه. سبب، شرط، مانع، اینا موضوع احکام وضعیه. فقط هم اشاره به اینه که خلاصه این کار ایشون درست نیست. خلاصه مطلب آقا، قسم اول از احکام وضعیه چون نه وضعش به دست شارع نه نفیه، اینا رو هم خوندیم دیگه. اون قسم اول از احکام وضعیه نه وضعش به دست شارع نه نفیش، لا تناله ید الجهل اثباتن ولا نفیان. خب چیزی که به دست شارع نی، لا تنقض الیقین به شک، اونجا راه نداره که. اشاره به خیلی چیز هاست، پس هم همینه، یه شم همه ایست که میفرمایین. فقط این راحت تر بود من عرض کردم که دو تا اشکال بشه، یعنی یه اصل مطلب رو که شروع کردین یه اشکال، که آقای فاضل بی خود شما عموم دادی همه احکام وضعیه، پس هم اشاره به دوم که حالا هم که شما استصحابو در احکام وضعی جاری میدونی، مثال به سببیت نمیزنی، مثال به سبب میزنی. سبب که حکم وضعی نی، سبب موضوعی است که حکم سببیت بر او عارض میشه. پس نتیجتا آقا قسم اول لا اشکاله که استصحاب درش جاری نیست، قسم دوم لا اشکاله که جاریه. ببینی و انهو، یعنی اعلم انهو، نکی داشتیم قد عرفت انهو، این همون اعلم سر اینم در میاد، بعد از اینکه این خصوصیاتو دانستی فعلا انهو لا مجال لاستصحاب قسم اول بلا اشکال، و علم دوباره انهو لا اشکال فی جریان الاستصحاب، اون قبلی لا اشکال در عدم جریان استصحاب در قسم اول، اما لا اشکال این دومین اعلم یا عرفت انهو لا اشکال فی جریان الاستصحاب فی الوضع المستقل بالجهل، یعنی اون ملکیت، زوجیت، تمام اینا قابل استصحابه. یه ملکی دیروز تا دیروز ملک شما بوده، نمیدونم از ملکیت شما خارج شد یا نه، من بعد استصحاب ملکیت بکنم، بگم ملک این آقاست، اگه بخوام تصرف بکنم بعد ازش اجازه بگیرم. هند تا یک سال پیش زوجه زید بود، نمیدونم آیا مطلقه شده یا نه، استصحاب زوجیت. اینا قسم سومه با، قسم سومی که قابل جعل استقلالیه، اونا بلا اشکال، یعنی شما میتونی بگی استصحاب میکنم زوجیت هند را برای زید. پس دوباره اعلام، لا اشکاله در جریان استصحاب در احکام وضعیه‌ای که مستقل به جعله. چرا؟ حیث انهو که از تکلیف، برای اینکه این قسم از احکام وضعیه مثل احکام تکلیفی است. چطور احکام تکلیفیه رو شما هر جا شک کردین میتونین استصحاب کنی؟ زوجیت و ملکیت اینها رو هم میتوانی استصحاب کنی. و کذا، این کذا کدومه؟ اونجایی که جعل تبعی داره. ایشون میگه و کذا، یعنی اونم جاریه. الان کدوم بود مثالش؟ جزئیت. مثلا جزئیت وضع تبعی داشت دیگه، اون جزئیت فلان چیز جزئیت داشت، الان هم داره یا نداره؟ میتونم استصحاب کنم. البته جزئیت ولو مستقلا به دست شارعی نیست، ولی منشأش به دست شارع. منشأش چی بود؟ امر کنه ما رو به جملت اموره. نظرتونه؟ شارع میتونه ما رو امر کنه به جملت امور، مقید به یک امر وجودی عدمی، اون وقت ما از او انتظار میکنیم جزئیت شرطیت رو. پس ببینید جزئیت درست مستقلا بی واسطه در اختیار شارع نیست، اما منشأش دست شارعه. منشأش کدومه؟ میاد امر میکنه به جملت امور، مقید به امور وجودی و عدمی، چون که منشأش به دست اونه، من میتوانم از این اجزا و شرایط انتظار جزئیت بکنم. و کذا ماکان، اون چیزی که مجهول به تبعه، فان امر وضعه و رفعه به ید شارع، یعنی این قسم جزئیت امر بزار و وردارش به دست شارع، ولو به تبع منشأ انتظار، ولو خود جزئیت به دست شارع نی، ولی منشأش به دست شارع. منشأش کدومه؟ بیاد ما رو امر بکنه به یک نماز با اجزا و شرایط. این کارو که کرد، من از اون اجزا و شرایط من انتظار میکنم. پس جزئیت هم آقا از اوناییست که امر و وضع و رفعش به ید شارع، منتها با واسطه. این ولو به تبع یعنی با واسطه، اون مستقلی ها بی واسطه امر وضع و رفعش به دست شارع بود، ولی اینا با واسطه، یعنی به تبع منشأ انتظار. انقل چاخه جزئیت رو بهش نمیگن حکم وضعی، حکمش نمیگن، آخه جزئیت رو به این حکم نمیگن. ایشون میگه اولا چرا حکم میگن، و ثانیا حالا اومدم نگن بهش حکم، منافاتی نداره با استصحاب ما. انقل این عدم قلتو، انقل شما چطور این جزئیت رو میگی حکمه؟ آخه بنا شد ما حکم رو استصحاب کنیم، این جزئیت که حکم نیست تا ما استصحاب کنیم. قلتو عدم و تسمیتهی حکمن شرعیان لو سلم، ما که تسلیم نمیشیم که اسم حکم بر اون نمیگذارن. حالا برفرض هم اگه تسلیم بشیم، تسلیم بشیم که عدم تسمیتهی یعنی این جزئیت رو حکم شرعی بهش نمیگن، ما که میگیم میگن، ولی برفرض هم تسلیم بشیم که اسم حکم به جزئیت نمیگن، غیر و ظاهر ضرر نمیزنه. بعد کونهی مما تنال و هوید و تصرف شرعن، بعد از این که دست شارع به اون میرسه ولو با واسطه، بنابراین عیبی نداره. نعم لا مجال.